ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شمار قربانیان حمله انتحاری در مرکز کابل به 21 کشته رسید. ایران بیانیه کاخ سفید درباره جزئیات توافق ژنو را یک سویه خواند. مخالفان حکومت سوریه امروز در مورد شرکت در کنفرانس ژنو 2 تصمیم می‌گیرند. شمار قربانیان حمله انتحاری شب گذشته به منطقه دیپلمات نشین کابل به 21 کشته رسید. نماینده صندوق بین المللی پول در افغانستان و همچنین 4 تن از کارمندان سازمان ملل از جمله قربانیان این حمله بودند. به گفته سخنگوی وزارت کشور افغانستان، حمله کنندگان 3 نفر بودند که یکی از آنها خود را در جلو یک رستوران لبنانی منفجر کرد و در پی آن 2 نفر دیگر اقدام به تیراندازی کردند. مسئولان پلیس کابل گفتند 2 حمله کننده دیگر نیز پس از درگیری با ماموران امنیتی کشته شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در واکنش به بیانیه کاخ سفید آمریکا در مورد جزئیات اجرایی توافقنامه ژنو، مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران این بیانیه را برداشت یک سویه و یک جانبه از توافقهای غیر رسمی اخیر خواند. خانم افخم روز جمعه گفت بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت درباره نحوه اجرای توافق ژنو نخواهد بود. کاخ سفید روز پنجشنبه متن کامل جزئیات توافقنامه ژنو را در اختیار نمایندگان کنگره قرار داد و نسخه ای از آن را به طور عمومی منتشر کرد. نشست اعضای ائتلاف ملی سوریه از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد قرار است امروز شنبه در شهر استانبول برگزار شود و تصمیم خود را در مورد شرکت یا عدم شرکت در کنفرانس ژنو 2 اعلام کند. این نشست قرار بود دیروز برگزار شود و بنابر گزارش‌ها اعضای این ائتلاف همچنان در مورد شرکت در ژنو 2 با یکدیگر اختلاف نظر دارند. ائتلاف ملی از 120 گروه و شخصیت مخالف بشار اسد تشکیل شده است که بیش از یک سوم آنها پیش از این گفته بودند به ژنو نخواهند رفت. کنفرانس ژنو 2 که نخستین گفتگوی مستقیم طرف‌های درگیر در بحران 3 ساله سوریه به شمار می‌رود، هفته آینده در سوئیس برگزار خواهد شد. سازمان بهداشت جهانی شهر پیشاور در پاکستان را به عنوان بزرگترین کانون ویروس فلج اطفال در جهان معرفی کرد. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از 90% از موارد فلج اطفال به شهر پیشاور مربوط می‌شود. سال گذشته در پاکستان 91 مورد ابتلا به بیماری فلج اطفال ثبت شد که 83 مورد آن در شهر پیشاور بود. و به دنبال تصویب قانونی در پارلمان اوکراین که سختگیری بیشتری بر معترضان ضد دولتی اعمال می‌کند، انتقادهای داخلی و بین‌المللی از این مصوبه افزایش یافته است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، محدودیت‌های تصویب شده را محدود کننده حقوق بنیادین شهروندان اوکراین خواند. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که این محدودیت‌ها تردیدهای جدی نسبت به پایبندی اوکراین به هنجارهای دموکراتیک پدید آورده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یک سخنرانی از اعمال تغییراتی در نحوه جمع‌آوری اطلاعات توسط نهادهای امنیتی این کشور خبر داد و گفت از این پس نظارت بر عملکرد این سازمان‌ها افزایش خواهد یافت تا از حریم شخصی افراد حفاظت بیشتری به عمل آید. در همین رابطه همکارم وحید پور استاد گفتگوی داشته با گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد در واشنگتن، و از او درباره جزئیات بیشتر این سخنرانی پرسیده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اصلاحات زیادی رو در برنامه شنود و گردآوری اطلاعات سازمان امنیت ملی آمریکا اعلام کرد. میدونید هدف این اصلاحات شفافیت بیشتر در این برنامه‌ها و کمتر کردن نقش دولت هست و کمتر کردن نفوذ دولت در حریم خصوصی آمریکاییان. آقای اوباما این سخنرانی رو چند ماه پس از اون ایراد کرد که از پیمانکاران پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا ادوارد اسنودن اطلاعات محرمانه‌ای رو منتشر کرد و این اطلاعات برای دولت اوباما دردسرساز شده بود. در اصلاحات که امروز آقای اوباما اعلام کرد، گردآوری میشه تماس‌های تلفنی آمریکایی‌ها، از این به بعد مقامات امنیتی به دستور یک دادگاه مخفی احتیاج دارند. همچنین در مورد نفی شنود میشه از کشورهای خارجی هم آقای اوباما اصلاحاتی رو امروز در سخنرانیش اعلام کرد.
خانم اسفندیاری، در طول این ماها برخی کشورهای اروپایی و حتی غیر اروپایی نسبت به شنودهایی که دولت آمریکا انجام داده اعتراضهایی داشتند. آیا آقای باراک اوباما در این سخنرانی واکنشی به این انتقادها هم داشت یا خیر؟
مستقیما صحبتی نکرد، ولی گفت از این به بعد آمریکا تماس‌های تلفنی سران کشورهایی که دوست نزدیک آمریکا هستند و هم پیمان آمریکا هستند رو گوش نخواهد داد و گفت اگر مسئله باشه که بخواد آمریکا از اون با خبر بشه میتونه خودش تماس تلفنی بگیره و با این افراد صحبت کنه. البته مبهمه که کشورهای دوست آمریکا دوست نزدیک چه کشورهایی هستند، چون آقای اوباما مشخصاً اسمی نبود از این کشورها. مسئله دیگری که آقای اوباما گفت که مردم جهان باید بدونن که آمریکا برنامه جاسوسی از افراد عادی رو نداره، یعنی افرادی که به گفته او تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا به شمار نمیان. و گفت اونها نباید نگران باشن که ما میخواییم در حریم خصوصیشون نفوذ کنیم و گفت که مردم دنیا و آمریکایی‌ها باید بدونن که ما این نگرانی‌هایی که وجود داره در مورد نفوذ دولتی در حریم خصوصیشون رو مورد توجه قرار میدیم. و وی گفت این هم در مورد سران کشور خارجی هم اجرا میشه. به هر حال این اصلاحاتی که آقای اوباما امروز اعلام کرد پیروزی است برای گروه‌های مدافع حقوق بشر و گروه‌هایی که معتقد هستن که دولت نباید در حریم خصوصی افراد نفوذ داشته باشه تا این حد. من فقط یک نکته دیگر رو بگم که مقامات کاخ سفید میگویند این اصلاحاتی که آقای اوباما اعلام کرد گسترده ترین اصلاحات در این زمینه از زمانی است که باراک اوباما رئیس جمهور شد.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنوید با گلناز اسفندیاری. مخالفان رژیم بشار اسد در نشستی در ترکیه شرکت کردند تا درباره شرکت در مذاکرات صلح که قرار است هفته آینده در ژنو برگزار شود تصمیم گیری کنند. همکارم رویا کریمی منج در گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت ابتدا در مورد جزئیات این نشست پرسیده.
نشست روز گذشته شروع شد برای تصمیم گیری مخالفان بشار اسد، یا به طور دقیق تر ائتلاف ملی مخالفان، بر سر حضور در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه یا همون ژنو دو. هنوز مخالفان تصمیم قطعی در این باره نگرفتن. اختلافهایی بینشون هست، اختلافهایی که منجر شد طی هفته‌های پیش 44 نفر از اعضای ائتلاف عضویت خودشون رو به حال تعلیق در بیارن. اختلافها هم عمدش برمیگرده به اختلافها میان کشورهای حامیان اعضای ائتلاف. بعضی ها به محور قطر نزدیک ترن، بعضی به محور عربستان سعودی، و البته تحولات داخلی و گروه های مسلحی که هر کدوم نظری در مورد حضور در کنفرانس ژنو دو یا همون کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه دارن. جلسات با تأخیر برگزار شد، چرا که منتظر بودن اعضایی که عضویت خودشون رو به حال تعلیق در آورده بودن باز هم بازگردن. قرار هست امروز هم این جلسات ادامه پیدا کنه تا مشخص بشه نظر قطعی ائتلاف و اپوزیسیون سوریه در مورد نشست ژنو دو چی هست. اینها همه در کنار فشارهایی هست که غرب و به ویژه آمریکا بر مخالفان اسد برای حضور در کنفرانس وارد میکنن.
اما آقای جزائری، به لبنان بیایم. روز گذشته شهرک لبنانی ارسال واقع در نزدیکی مرز سوریه مشکباران شد. آیا مشخص شده که چه کسی عامل این بمباران هست و شمار قربانیان به چند نفر رسیده؟
نه اینکه چه طرف یا گروه یا کشوری بمباران کرده این منطقه را هنوز مشخص نیست. انگشت اتهام به طرف‌های مختلفی نشان نرفته. البته گفته میشه اینطور که منابع خبر لبنان و به طور دقیق‌تر خبرگزاری دولت لبنان گفته موشک‌ها از آن سوی مرز، یعنی از مرز سوریه به سمت ارسال شلیک شده. 20 موشک بوده، اولین بار هست که ارسال همچین حمله‌ای هست. معمولاً ارتش دولتی سوریه به این بهانه که در ارسال مخالفان مسلحش حضور دارن، گاهی حومه یا بعضی مناطقش رو موشک باران می‌کردن یا گلوله باران و بهش حمله می‌کردن، اما تا این به این حال حمله به این گستردگی وجود نداشته. 7 نفر دست کم کشته شدن و 15 نفر زخمی شدن. گفته میشه که 5 تن از کشته شدگان کودک هستند.
این خشونت‌ها در حالی ادامه داره که دادگاه بین‌المللی متهمان ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، هم برای دومین روز پیاپی ادامه پیدا کرده. برای ما میگید که چه مواردی در این دادگاه مطرح شده و بازتاب اون در لبنان چطور هست؟
در داخل لبنان که همه توجه به این دادگاه از روزنامه‌ها سعی می‌کنن بهش توجه کنن، چرا که هر چهار متهم طور رفیق حریری از اعضای حزب الله لبنان هستن که البته محاکمه‌شون به صورت غیابی برگزار میشه. حزب الله تسلیم اونها رو نپذیرفته و کسی نمی‌دونه اونها الان کجا هستن. در روز دوم دادگاه اسنادی ارائه داد دادستانی که میگه نشون دهنده این هست که این افراد دست داشتن. بیشتر اسناد متکی بر تماس‌های تلفنی متهمان بود، تماسایی که گفته میشه منجر شده به انفجاری که به کشته شدن رفیق حریری انجامید و همچنین تماسایی گفته میشه که با رده‌های بالاتری داشتن که مشخص نیست این رده‌های بالاتر چه کسانی هستن و همچنین چگونگی منتقل کردن مواد مفجره و خودروی که به کار رفته در انفجار به محل انفجار. در مقابل وکلای مدافع متهمان گفتن هنوز دادستانی هیچ انگیزه‌ای برای اینکه متهمان عامل این انفجار بودن رو ارائه نکردن، فقط به دلایل احتمالی پرداختن.
سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان و فرزند رفیق حریری هم گفته که آماده است در دولتی ائتلافی با مشارکت حزب الله حضور پیدا کنه.
از استعفای نجیب میقاتی 9 ماه است میگذره. توافق شده بر اساس نخست وزیر آقای تمام سلام، اما به دلیل اختلافات در میان گروه‌های سیاسی لبنان و فراکسیون‌های حاضر در پارلمان هنوز آقای سلام موفق به تشکیل دولت نشده. این صحبت آقای حریری خیلی مهم هست و نشون میده در روزهای آینده ممکن هست شاهد تشکیل دولت در لبنان باشیم بعد از 9 ماه، به ویژه اینکه گفته میشه این دولت ائتلافی خواهد بود و برخلاف گذشته صحبت‌هایی که در رسانه‌های لبنان وجود داره این هست که قرار هست دولت تقسیم بشه بین حزب الله و متحدانش، گروه 14 مارس که آقای حریری در رأس اون قرار داره و متحدانش، و همچنین بین رئیس جمهور و نخست وزیر با صیغه 8888 وزیر برای هر کدوم از این طرف‌ها.
صحبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 92 در جنگل‌های گلستان بازداشت شد و پس از بازداشت ابتدا به اداره اطلاعات شهرستان جاجرم و پس از آن به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی انتقال یافت. حسین ساکتی آرامسری، شهروند نوکیش مسیحی، 15 روز را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات شهرستان بجنورد تحت بازجویی گذراند تا اینکه پرونده اتهامات او به دادگاه انقلاب این استان ارجاع داده شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آقای ساکتی ورود به این پرونده را در صلاحیت خود ندید و پرونده اتهاماتی حسین یا آنگونه که دوستانش میگویند استفان ساکتی آرامسری به دادگاه انقلاب استان البرز ارجاع داده شد. در نیمه مرداد ماه سال 92 این نوکیش مسیحی به اداره اطلاعات شهر کرج تحویل داده شد و تا هفته نخست آبان ماه در سلول‌های انفرادی بند 8 زندان رجایی شهر کرج موسوم به بند سپاه زندانی بود. پس از آن بود که آقای ساکتی آرامسری به بند قرنطینه زندان ندامتگاه مرکزی کرج انتقال یافت. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مرتبط با نوکیشان مسیحی را پوشش می‌دهد، پرونده اتهامات استفان ساکتی به شعبه 6 بازپرسی دادگاه انقلاب کرج به ریاست بازپرس محمد یاری ارجاع داده شد. با اینکه برخی گزارش‌ها از صدور قرار کفالت برای آزادی موقت این نوکیش مسیحی خبر می‌دادند، اما آقای ساکتی آرامسری هیچگاه نتوانست از امکان آزادی موقت بهره‌مند شود. در دی ماه سال 92 رسانه‌های فعال در حوزه حقوق بشر اعلام کردند که پرونده اتهامات این نوکیش مسیحی در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی شهر کرج به ریاست قاضی آصف حسینی بررسی شده و آقای ساکتی در آن دادگاه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم به طور شفاهی به او ابلاغ شد. حسین یا استفان ساکتی آرامسری همچنان در بند 7 زندان ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می شود. در این بند از زندان ندامتگاه مرکزی کرج علاوه بر آقای ساکتی، یک کشیش نوکیش مسیحی به نام بهنام ایرانی نیز نگهداری می شود.